أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح و نافداه روشن بفرماید، مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید، پیروزی و نصرت رو روزی دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید، یکایک ما رو از خدمتگزاران و یاوران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. در این سوره اسراء که داستان معراج وجود مقدس نبی اکرم سرآغاز این سوره است، معارف بلندی از حوادثی که برای امت حضرت پیش میاد هست. در دو جا متعرض داستان سید الشهدا علیه السلام تو این سوره شده، یکی در همین آغاز سوره است که می‌فرماید ما قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، یک مطلبی رو جاری کردیم در باب بنی اسرائیل، حکم کردیم که شما دو بار در روی زمین فساد میکنید و گردن فرازی میکنید، تعلن علوا کبیرا. میدونید فساد یکی از ریشه های مهمش همین علو دیگه. تلکت دار الاخره نجعل و حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. لتفسدن فی الارض و تعلن علوان کبیرا، دو بار فساد میکنید و گردن فرازی میکنید، علوان کبیرن که شاید همین یه بار در قرآن هست. این علو و گردن فرازی و فساد بنی اسرائیل چی بوده؟ بعد خدا متعال میفهمد در هر بارم ما شما رو مجازات سنگین میکنیم. مفسرین مفصل بحث کردن، خیلی هم گویا روشن نیست فضا برای مفسرین که این دوتا فساد چیه، مجازاتهاش چیه. مثلا در بعضی تفسیرها تأکید کردن که این دوبار فساد و مجازات ناظر به قتل انبیا و بعدم داستان قتل عام بخت و نصر است که بعدم پراکنده شدن تا بعد دوباره حالا در دوره کورشی تجمعی کردن و بهشون فرصت و امکانی داده شد. باز دوباره فساد کردن، این بار رومیان به اونا حمله کردن و پراکندهشون کردن که دیگه پراکنده موندن تا همین 100 سال اخیر که برای خودشون یه مکانی تو دنیا دست و پا کردن، پراکنده شدن. که حالا این تنزیلش ناظر به کدام صحنه هایی است که بنی اسرائیل فرزندان حضرت یعقوب سلام الله علیه پیش آمده و این فسادشون چی بوده، مجازات چی بوده، این یه سخنی است. ولی یک تأویلی داره این آیات. فرمود مرتین، دفعه اول قطر امیرالمؤمنین هست، و تفسدون نفل از مرتین و شهادت سید الشهدا، این دوتا نسبت داده شده به یهود. خب بعضی مفسرین فرمودن درستم هست که مقصود از یهود در اینجا فرزندان حضرت یعقوب نیستن، داستان دیگری است. چون حضرت فرمودن که فریقین این حدیث رو نقل کردن مکرر که اون چه در بنی اسرائیل واقع شد طابقا نعل به نعل در امت من واقع میشه. لذا تأویل خیلی از این مسائلی که به یهود نسبت داده میشه در قرآن مربوط به یهود و هذه الامه است. بعضی خیال میکنن همه اینا مال همین یهود بنی اسرائیل فرزندان حضرت یعقوب هست. اونها درست فساد کردند، نگذاشتن کار دست وسیع حضرت موسی بیفته و انحراف در امت حضرت موسی ایجاد کردند. ولی یهود اون امت در مقیاس درگیری با نبی اکرم و امیرالمؤمنین نیستند. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. اونها در مقیاس درگیری با امت حضرت موسی و وصی حضرت موسی هستند. این آیات خیلی وقتا ناظر به یهود و هذه الامه است. عرض کردم مفسرین بعضیشون، آدم از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ذیل همین آیه میگن این روایات ناظر به یهود بنی اسرائیل نیست، که میفهمد این دوتا فساد، قتل امیرالمؤمنین و سید الشهدا است، دوتا فساد و گردن فرازی یهود هست تو این امت، این یهود بنی اسرائیل نیستن. حقیقت همینه، این یهود هذه الامه است. لا تفسدن في الارض ولا تعلن علوا كبيرا. از این گردن فرازی بالاتر از بساط عاشورا به پا کردن. در بعضی موارد ملاحظه فرمود در نهج البلاغه هم خاطرم از جای امیرالمؤمنین راجع به مروان دارن میفهمن کف یهودیتون، اینها هستن که یهود هذه الامه و طابقا نعل بلال هرچه بعدنی در بنی اسرائیل بوده واقع میشه اینجا. این فسادی که کردن خدای متعال دو تا مجازات سنگین قرار داده. در روایت هست یک مجازات تعبیر شده به مجازات قبل از ظهوره، و اصنا علیکم اولی بحسن عبادن عبادن لنا اولی بحسن شدید، عبادن بندگانن. یکی هم تعبیر شده به بعد ظهور و رجعت. دوباره در آیات آیه بعد، آیه 34 این سوره است به نظرم، متعرض این مسئله میشه خدای متعال و مطلبی رو بیان میکند. میفرماید که لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. هیچ نفس محترمی رو شما حق ندارید به قتل برسونید الا بالحق، یه حقی باشه در بین، الا کسی حق نداره خون مؤمنی رو بریزه، خون نفس محترمی رو بریزه، نفوسی که خدا برشون حرمت، حتی اهل کتابی که تحت ذمه هستن، وقتی خونی رو خدا محترم کرد، لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. بعد میفهمد و من قتل مظلوما، اگر یه کسی مظلومانه کشته شد، به حق کشته نشد، فقط جعلنا لولیه سلطانا، ما برای ولی این دم سلطه‌ای قرار دادیم. بعضیا این سلطه رو همین سلطه تشریعی معنا کردن، یعنی همین که خدای متعال اجازه داده که ولی یدم قاتل و قصاص کنه، این سلطه است. ولی شاید بیش از این هست، یعنی یه سلطه تکوینی هم خدا قرار داده. ولی فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا، نباید در قتل زیاده روی کنه، یک نفر به یک نفر. در اون وصیت نامه معروف حضرت فرمود یک ضربه زده یک ضربه بیش. خیلی عجیبه این. البته پیداست اون یه داستان دیگریست. این فساد کبیری که اینا کردن، خدای متعال در مقابل این فساد کبیر در تعبیر قرآن، این ما شما رو درو میکنیم، کار خداست. میفهمد که فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا، این ولی دم مورد نصرت ماست، ولی تا اونجایی که زیاده روی نکنه. در روایات این آیه تأویلش به وجود مقدس امام زمان هست و سید الشهدا، و من قتل مظلوما سید الشهدا فقط جعلنا لولیهی سلطانا فلا یسرف فی القتل. حضرت فرمود اگه همه عالم رو هم بکشد زیاده روی نیست، نه اینکه مؤمنین، یعنی اونایی که وامی هستن مقابل حضرت، فلا یسرف فی القتل، فرمود زیاده روی نیست. فرمود فرزندان و ادامه دهنده های راه اونها رو حضرت در قصاص خون سید الشهدا به قتل میرسونه، همه رو هم درو کنه زیاده روی نیست. این تعبیر حضرت. در یه نقل میدیدم وقتی حضرت سختگیری میکنن، یه عده میگن آقا شما فرزند نبی رحمتید، یه صحنه عاشورا رو نشون میدن، مثلا صحنه شاید شهادت حضرت علی اصغر رو، همه میگن آقا درسته، هرچی اینا هم از اینا همه رو درو کنید چادر. فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا، فرمود نسل اینها رو حضرت بر میکنن در انتقام خون سید الشهدا، اسراف هم نیست. حالا دو سه نکته اینجا هست من اشاره کنم، عرضم و کوتاه جمع کنم، از اینکه این ایام هم مصده اساتید خودم بودم، به خصوص استاد بزرگوارم استاد لازم و وحید و اصخاهی میکنم. یه نکته این است که چرا عفو نکنن؟ خب عفو کنید. نکته دوم این است، حالا میخواید بکشید، چرا فرزندان اونها رو، اونها کشتن، چیکار با فرزندانشون داره؟ نکته سوم اینه چرا به اندازه زمین بکشن زیاد اسراف نیست، همه اینا بیستن نهت کنید. اما عفو یه جایی داره، اونجایی که خدای متعال که ارحم الراحمین است، مبدع رحمت اونجاست، ما محبتمون باید ذیل رحمت الهی باشه. اگر از مدار رحمت الهی بیرون رفت، این محبت نیست، این شیطنته، این از صفات رذیله است. اونجایی که خدای متعال غضب میکند که جای محبت نیست. که خدای متعال در باب قوم لوط میفرماد به حضرت لوط برید ولا یلتفت منکم احدا، اصلا نگاهتون هم به پشت سر نباشه و الا شما هم عذاب میگیردتون. در یه نقلی میدیدم وقتی بنا شد غرق بشن فرعون و قومش، یکی از اطرافیان حضرت موسی کلیم علی نبی ناواله علیه السلام، برادرش تو لشکر فرعون بود، رفت دستشو بگیره بیاد بهش بگه با شما غرق میشین، ما عبور میکنیم، دریا برای شما باز نیست. دا رفت دست برادر بگیره، دریا به هم آمد غرق شد. حضرت فرعون تو بهشتیه، ولی چون با اونا بود عذاب که آمد اونم غرق شد. اونجایی که خدای متعال غضب میکند، خدای ارحم الراحمین، اونجا که جای محبت کردن نیست، که این انحرافه. ممکن لعن کنید یه امتو. این نکته اول. پس جای عفو نیست. بله هاشا من، این در صحیفه هست مخاطر مبارکتون است، هاشا من اودی فی که ولک، خدای ما با همه دشمنان اون دست میدیم الا اونایی که در راه تو با اونا دشمنی کردیم. اونجایی که جای دست دادن و بیعت کردن و رفاقت کردن نیست که. هاشا من اودی فی که ولک. و اما این که نسل اونها رو به قتل میرسونن به خاطر اینکه یه جبهه تاریخی، هازان خصمان اختصمو فی ربهم، اینا دو گروهن در راه خدا با هم در باب ربشون با هم میجنگن. سید الشهدا فرمود ما هستیم و بنی امیه، امام صادق فرمود ما هستیم و بنی امیه، جدم با ابو سفیان، پدر جدم با امیرالمومنین با معاویه، سید الشهدا با یزید، فرزندم با سفیانی میجنگه. این دو تا جبهه هست. همینطوری که اصحاب امام زمان در عاشورا شریکن، اصحاب سفیانی هم در قتل سید الشهدا شریکن. تعبیر عجیبی در زیارت جامعت و ائمه المؤمنین است، زیارت فوق‌العاده است. سه قسمت حالا شاید داشته باشه، دعاش جدا، دعای بعدش هم فوق‌العاده است. اولش سلام‌های فوق‌العاده است که در کمتر زیارتی آمده، که با هر سلام یه بابی گشوده میشه به سوی امام و به سوی توحید. این یک، با هر خشوع در مقابل، میدونید هر امام خشوع در مقابل هر مقامش یک بابی به سوی توحید باز میکنه و دری به سوی طهارت و رحمت باز میکنه. حتی آدم اگر زیارت اول رو خون از کف نداده باشه، در هر سلام در زیارت دوم یه مقام دیگری از اون باب باز میشه غیر مقام قبلی. قسمت اول سلام هاست. قسمت دوم گفتگوی از مصیبت های اهل بیتی که در هیچ زیارتی اینقدر عجیب و غریب نیامد. خیلی عجیب ابتلاعات و مصیبت ها توضیح داده شده. در فراز سوم کوتاهه، به حضرت هر امامی که زیارت میکنیم عرض میکنیم انا لا نملک الا ان نطوف حول مشاهدکم. تو این صحنه از ما فعلا کاری ساخته نیست الا اینکه دور حرم شما طواف کنیم، بگردیم و نعزیکم به حاصل مصائب الجلیله. در مقابل این مصائب بزرگ ما تعزیت بگیم به شما. ادامه پیدا میکنه تا میرسه به اینجا، انا قد شارکنا. خیلی تعبیر عجیبی است. ما مشارکت داریم به اون اولیاء شما که جنگیدن با ناکسین و قاستین و مارقین و قتل ابی عبدالله الحسین. ما با اونا تو قتل دشمنان شریک. چجوری؟ سه تا خصوصیت. یکی به نیات و القلوب و تأسف علی فوت تلی المواقف. ما با نیتمون با اونا هستیم، لذا با اونا شریکیم تو کشتن دشمن. ما با اصحاب سید الشهدا در کشتن دشمنانشون شریکیم در روز عاشورا. به نیات. این که میگن مؤمن باید توفیر در نیت داشته باشه، فراوان باشه نیتش. عمل مؤمن محدوده. ما روز عاشورا همه اعمالشو نمیتونیم انجام بدیم، ولی در نیت باید در همه اعمال حاضر باشیم. ما نمیتونیم با زبان و از چشم همه بندگان و خدا گریه کنیم بر سید الشهدا و مصیبت زده باشیم، ولی در نیتمون میتونیم با همه گریه کننده ها شریک باشیم و شریک هم هستیم. ما که وقتی نگاه میکنیم عزاداری سید الشهدا رو لذت میبریم، هیچ ارتباطی با هم نداریم الا اینکه مهمان سید الشهدا، محب سید الشهدا. این مشارکت در ثواب میاره. توفیر در نیت، اللهم وفر در دعای مکارم الاخلاق هست، وفر به لطفه که نیتی. توفیر در نیت یعنی آدم نیتش فراوان باشه. فراوانی در نیت مقاماتی داره. یکی این که من شبقت از این اعمال یه عده شو میتونم انجام بدم، ولی واقعا نیت من اینه. اگه شبقت طولانی بیدش بشه، اگه خدای متعال برکت به عمر من بده، تمام اعمال شبقت رو انجام بدم. این توفیر در نیت موجب رسیدن به ثواب. یکیه. من تو میدان جنگ در محضر سید الشهدا باشمم یا حبیبم یا زهیرم یا یکی از این کارا رو میشه کنی. همه کارا رو تو این فضای محدود عالم دنیا نمیشه کنی، ولی انسان میتونه نیتش این باشه که یا ابوالعبدالله اگه من 1000 نفر بودم، 1000 تا جان بودم، هم تو نقش حبیب میجنگیدم، هم تو نقش زهیر میجنگیدم، همه ثواب ها رو انسان میبره. این یه نکته است. یه توفیق نیت اینه که آدم تو فعل دیگران شریک باشه. این توفیر نیت اینه که آدم دوست داشته باشه فعل دیگران رو. وقتی جابر با عطیه آمدن، خب عطیه هم خودش میگن فاضل بوده، محدث بوده، وقتی آمدن کربلا گفت عطیه ما در ثواب با این شهدا شریکیم. اول کسی بود خودش رسونده بود دیگه، خطر کرده بود آمده بود. گفت چطور میگی ما شریکیم؟ اینا هستیشون رو دارن. گفت از حبیبم شنیدم. فهمود کسی که عمل قومی و دوست بداره تو ثوابشون شریک. این توفیر نیته. آدم اگر خودش هم اهل نافله شب نیست، واقعا خوشحال باشه یه عده‌ای دارن تهجد میکنن، تو ثواب اونا شریک میشه. لذت ببره یه عده‌ای تقوا دارن، لذت ببره یه عده‌ای دارن دفاع از اسلام میکنن،
تو همه سبب‌ها شریک میشه. گفت ای کاش برادرم بود، میدید پیروزی شما رو در جمل. حضرت فرمود احوا اخی که معنا، عرض کرد بله، فرمود او با ماست، نسل‌هایی که هنوز به دنیا نیومدن با ما هستن، در ثواب ما شریکن. این مشارکت در ثواب در تعبیر زیارت جامعه تو ائمه تقون عجیب‌تره. تعبیر ما شریکیم، شارکنا اولیاءکم در قتل ناکسین و قاسطین و مارد و قتل ابی عبدالله الحسین. حبیب شمشیر میزده، ما با او شریکیم تو این قتل. چرا؟ به نیات والقلوب و تأسف على فوت تلک المشاهد. واقعا قصه داریم که چرا نبودم من سپر امام حسین بشم، چرا من نبودم کار حبیب رو کنم، چرا نبودم کار زهیر رو کنم، چرا نبودم کار سعید ابن عبدالله کنم، 13 چوبه تیل به تنم بخرم. این سه چیز اگه محقق شد، ما در قتل دشمن شما شریکیم. میدونید این ثوابش از کشته شدن گاهی بیشتره. در روایت دارد در رکاب امام زمان کسی کشته بشه یادم نیست ثواب 10 شهید داره، ولی اگر بکشد ثواب 20 شهید داره. دو برابر در روایت ثواب گفته. خیلی کار سختی است که آدم مثل مالک اشتر دست ببره به قبضه وقتی حضرت امیر این طرفن تردید نکنه. شیطان خیلی تردید ایجاد میکنه. خب همینطوری که ما با نیت، با قلب، با تأسف مشارکت در قتل دشمنان اهل بیت پیدا میکنیم، ادامه آل ابی سفیان از کردن دوتا جبه از خصمان اختصم و فی ربه. اینا هم اونایی که راضی به فعل اونا هستن، اونایی که راضی نیستن که اصلا از بحث خارجن. حضرت در عرض کنم مجازات اونها با اینا کاری نداره که. اونایی که راضی به فعل پیشینیانشون هستن، خوشحالن که اینا روز عاشورا این کارو کردن. هازا یومون فرحت بهی آل و ابی سفیان و آل زیاد به قتل امام حسین صلوات الله علیه. این آل هنوزم هستن دیگه، آل ابی سفیان و آل زیاد. اینا خوشحالن، جشن میگیرن، شادی میکنن. یادم یکی از این دربیا گفته بود ما مجسمه عرض کنم امرأس رو باید از طلا بگیریم تو میدونای لندن بزنیم، اگه او نبود الان همه چیز اسلامی بساط ما رو جمع کرده بود. این خوشحاله که امرأس آمده. اون کسانی که آل ابی سفیانن، آل زیادن، اونها اون نسلی که راضیه به این فعلن، اینها مشارکت در قتل سید الشهدا دارن. از حضرت در قصاص سید الشهدا این نسل رو از سر راه برمی‌داره. اما اینکه همه زمین، بله، اگه همه ارضم اون طرف بیستند و طرفدار آل ابی سفیان باشن، امام زمان همه رو درو میکنه و این ظلم هم نیست. واقعا اگه ما روز عاشورا بودیم، یه طرف امام حسین بود، یه طرف تمام لشکر از کوفه و شام به جای 30,000 نفر 30 میلیون نفر آمده بود، شما میگفتید این یه نفر رو سر ببرید بذارید نیست نفر 30 میلیون نفر زنده بمونن؟ واقعا اینو میگفتید؟ یا میگفتید از راه امام حسین برن کنار یا همشون رو میکشیم؟ کسی بهتون نگفته صد راه امام حسین باشید، خب برید کنار. حالا که نمیرید کنار، رو به رو حضرت وایستادید، شما تو رو حضرت شمشیر میکشید، حضرت دارن از خودشون در مقابل شما دفاع میکنن، ما چون شما 30 میلیون نفرید بیام طرف شما؟ اشتباه. امام زمان وقتی تشریف میارن، اگه این معنی این روایت اینه همه اهل زمین هم بکشن، اگه همه اهل زمین بیستن مقابل امام زمان، حضرت خونخواهی میکنه، اونا میگن بی خود خونخواهی میکنی، بد نکردن اونا که، راه اونا رو بعد ادامه بدی. زیاده روی نیست، فلا یسرف فی القتل، خیلی واضحه. انه کان منصورا، خدای متعال ایشون رو نصرت میکنه. امام زمان کار رو تمام میکنن، جمع میکنن بساط. ما هم میتونیم اگر جاموندیم تو این خونخواهی حاضر باشیم، هم با نیت هم در عمل میتونیم حاضر باشیم. راهش هم اینه: لقد عذب ابی انت و امی، لقد عظم مصابی بک. اگر عظمت مصیبت سید الشهدا در قلبی نازل شد، اون وقت فاسأل الله، این سوال در انسان پیدا شد، این سوال بدون جواب نمیمونه. فاسأل الله الذی اکرم مقامک و اکرمنی بک، ان یرزقنی طلب فارکه مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله.
السلام علیک یا ابا عبدالله، امروز روز جمع مصیبت هاست واقعا برا آل الله. از یک طرف اهل بیت و مثل امروز وارد کوفه کردن، دروازه کوفه و سرهای به نیزه رفته و یه نگاه کرد دختر امیرالمومنین، ما توهم تو یا شقیق فعادی کانه حالا مقدرن. امروز روزی است که دخلت زینب و علی بن زیاد متنکرت علی ارض الثیابها. امروز روزی است که وقتی در گفتگوی با آل الله شکست خورد، گفت چوب دستیشو براش آوردن، شروع کرد به لب و دندان امام حسین. امروز روزی است که طبق نقل امام سجاد آمدن توی تشریف آوردن کربلا، شهدا رو دفن کردن، فرمودن بنی اسد برید کنار فقط یه بوریا بیاورید. طبق نقل امروز روز شهادت امام سجاده، کسی که صاحب همه مصیبت های کربلا. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بین نماز وقت دعا گریه می کنی، 35 سال گریه کرد. فرمود هر وقت یاد اون صحنه ها می افتم خنقت نل عبره، اشک گلوی من رو فشار میده. بعد از 35 سال آب دید گریه کرد، غذا می دید گریه می کرد، سفره می انداختن. خواهی گفتن حضرت مشغول وضو گرفتن بود، طول میکشید وضوی حضرت، میدیدن حضرت آب رو میزن کف دست، انقدر گریه میکنن گریه امانشون نمیده، دستشون خالی میشه، دوباره آب میریزن تو دست مبارکشون، ادامه پیدا میکنه گریهش. شنیده اید در بازار قصاب ها میرفتن، دیدن گوسفندی رو قربانی میکنن، جلو آمد امام سجاد. نقلین فرمود آبش دادی؟ گفت یبن رسول الله ما مسلمانیم، رسم اسلام بلدیم. حضرت فرمودن ما پدر من رو بین دو نهر آب با لب تشنه سر بود. با هر بهانه در همه جا گریه میکنی، در التهاب آه خودت آب می شوی، می سوزی و بدون صدا گریه می کن. هرچند زهر قلب تو را پاره پاره کرد، اما به یاد کرب و بلا گریه می کنی. اصلا خود تو کرب و بلای مجسمی، وقتی برای خون خدا گریه می کنی. آب خوش از گلوی تو پایین نمی رود، با ناله های با آتشا گریه می کنی. با یاد روزهای اسارت چه می کشی، هر شب بدون چون و چرا گریه می کنی. با یاد زلف خونی سرهای نیسوار، هر صبح با نسیم سبا گریه می کنی. بیتاب بود حضرت از بیماری، می فرماید چشممو باز کردم دیدم سرم تو دامن امام حسینه. حضرت آمدن ودای امامتو بسپرن ولی غرق در خونن، در محاصره تیر بدن سید الشهدا. وقتی این صحنه رو دید سوال کرد اصحاب چه شدن؟ چرا شما رو اینجوری میبینم؟ فرمود رفتن حبیب، زهیر، بنی هاشم، برادرم. فرمود همینقدر بگم جز من و تو کسی تو این خیمه باقی نموده، محرمی برای این خیمه. حضرت فرمودن عمه جان پس برید عصا و شمشیر من رو بیارید برم از امام دفاع کنم. فرمود نه، شما باید بمانید، این قصه رو دل امام حسین مونده. اگر امام زمان اگر در ناحیه مقدس است، فلعندبن نک صباحن و مساءن ولعبکین بک بدلت دموع دما، چرا؟ فلعن اخرت ندهور و آغنی النسلی. حضرت تو کربلا بود، این صحنه رو دید، شاهد بود، ولی موظف بود بمان. ساعتی نگذشت، فرمودم مجان پرده خیمه رو کنار بزن. نگاه کرد سر مطهر امام حسین بالای نیزه و خدا لعنتشون کنه پای نیزه پای کوبی میکنه. ساعتی نگذشت دیدم به جانش آمده، به خیمه ها حمله کردن. پسر برادرم ما بمانیم و بسوزیم یا فرار کنیم؟ فرمود یادم نمیره به یک دیگر پناه می بردن این زن و بچه و دشمن صدا می زد خیمه های این خارجی ها رو به آتش بکشید. شاید از اینها سختر تو گودی قتلگاه بود، حضرت رو به قل و زنجیر بستند. بی بی زینب دیدن الان حضرت جان بده، پسر برادرم با خودت چه میکنی؟ فرمودن به جان کشته های خودشون رو دفن کردن، ولی بدن ولی خدا عریان مقابل آفتاب، به ما هم اجازه نمیدن دفن. با تازیانه این قافله رو از کربلا بردن کوفه، مجلس ابن زیاد، شام، گرسنگی، خستگی، تشنگی ها، زخم زبان ها، این مصیبت های سنگین. یه جمله روی استادی میخوندن تو مقتل، من ندیدم، میفهمود امام سجاد برای این دختر 3 ساله خیلی گریه میکرد. همشون فهموندن پسر برادرم چرا اینقدر بیتابی میکنی، گریه میکنی؟ فهمودن مجان یادم نمیره آمد آرام تو دامنم نشست، آرام در گوشم گفت داداش دارم از گرسنگی میمیرم. اینقدر به این عزیزان تشنگی و گرسنگی دادم در محضر امام. صورتهای بچه ها پوست انداخته بود، تغییر رنگ داده بود، همه اینها یک طرف. من نمیدانم تو شام چه گذشته به اهل بیت. یه صحنش اینه، فهمود همه ما رو به یه ریسمان بسته بودند، یک سر ریسمان به گردن امام سجاد، یکی به بازوی عمم، ما رو اینجوری وارد مجلس یزید کردن. نمیدونم چه گذشت. حضرت فرمود یزید اگه جد ما ما رو اینطور ببینه چه جوابی داری بدیم؟ دستور داد باز کردم این تناب ها رو. بی بی زینب همه رو منظم، هر کسی رو سر جای خودش، شاید کوچکتر و پشت سر قرار داد صحنه ها رو نبینن. یه لحظه صدای قرآن خوندن سید الشهدا بلند شد. سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبن یان قلبون. نمیدونم چرا حضرت زیاد برای اینها قرآن خونده، ولی هر گوشی نمیشنید، برای اهل بیتش میخوند، ولی اینجا یه جوری حضرت قرآن خون همه شنیدن. نمیدونم بعضی اینجوری گفتن، گفتم به خاطر اون صحنه بود که رو کرد به یزید گفت یزید این دختره به من میبخشید. خودش انداخت تو دامن عمش. زینب کبرا تصرف کرد، فهمود یزید نمیتونید، فهمود عمه جان نشدنیه.
اینجا بود امام حسین شروع کرد قرآن خوندن. خدا لعنت کند یزید و دست به چوب خیزران برد. گفتن دختر امیرالمومنین جلو چشم دخترکای امام حسین رو گرفت نبینن چه میکنن. ولی خودش بیقرار شد، دست برد گریبان چاک کرد، وا حسینا. من نمیدانم همین یه جمله آخرم باشه، چه گذشت به امام سجاد از امام معصوم؟ این جمله یعنی چه؟ من نمیفهمم. بزرگان معنا کنن، لیت امی لم تلدنی. در دروازه مدینه برای مردم حضرت خود بخون یه جمله عجیب دارم، فرمود مردم مدینه همینقدر بگم، اگر جد ما فرموده بود ما را اذیت کنید، بیش از این ممکن نبود ما را اذیت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوفلنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین.